أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به نظر امام رحمت الله علی و مرحوم سید در مورد تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از یک مسلمان به وسیله صلح معاوضی مثلا، یعنی هر نوع معاوضه به غیر از شراء منتقل می شود، اشکال و تردید هست که آیا خمس به این زمین متعلق می شه یا نه. لذا نه امام و نه مرحوم سید فتوا ندادن، اما یه احتیاط وجوبی کردن که احوت آن است مسلمان شرط کنه بر ذمی که خمس زمین رو بپردازه و از ناحیه اشتراطی که در ضمن عقد معاوضه صورت میگیرد او ملزم به پرداخت خمس بشه. بر این اساس فروعی که به نوعی به این مسئله اشتراط مرتبطه توسط امام مطرح میشه. امام چند فرع در رابطه با اشتراط مطرح کردند. این فروع ارتباطی به اصل بحث نداره. از جمله این فرع، فرع اول اینه: ولا یصح اشتراط و سقوطه فی مورد ثبوته. بعد از آن که فرمود احوت آن است که اداء مقدار خمس شرط شود بر ذمی، می فرماید شرط سقوط خمس در موردی که خمس ثابت است صحیح نیست. صورت این فرع اینه که کافر ذمی در ضمن معامله و عقد معاوضی که با مسلم دارد، مثلا در ضمن صلح معاوضی بر روی زمین، شرط کنه من به شرطی صلح می کنم بر این زمین که خمس این زمین از من ساقط بشه. آیا چنین شرطی صحیح یا نه؟ آیا کافر ذمی می تواند در ضمن عقد معاوضه با مسلمان شرط بکند عدم خمس را؟ امام رحمت الله علیه می فرماید چنین شرطی صحیح نیست، حق نداره چنین شرطی رو بکنه. چون شرط سقوط بیع ببخشید سقوط خمس در ضمن عقد معاوضه با مسلمان در صورتی است که این حقی باشد که مسلم بتواند در مقام معامله اون رو اسقاط کنه. این حقی نیست که برای بایع باشه و بایع حق داشته باشه این رو به نفع ذمی اسقاط کنه. مسئله خمس هیچ ارتباطی با فروشنده نداره. اگر این خمس به عنوان یک حق پذیرفته بشه، حقی است در اینجا، حقی است که خداوند متعال برای صاحبان خمس قرار داده و بایع این زمین هیچ ارتباطی با این حق نداره. لذا اگر هم شرط بشه که این حق ساقط بشه و کافر ذمی اون رو نپردازه، این شرط صحیح نیست، چون وقتی که با فروشنده داره شرط میکنه یعنی که انه فروشنده این اختیار رو دارد و این حق به نوعی به او متعلقه و میتوانه این حق را اسقاط کنه، در حالی که این حقی است متعلق به صاحبان خمس و هیچ ارتباطی با بایع نداره. پس شرط سقوط خمس از ناحیه کافر ذمی در ضمن عقد معاوضه صحیح نیست. لذا اگر شرط کرد یک کافر ذمی در ضمن عقد معاوضه بر سقوط مبنی بر سقوط خمس، این شرط صحیح نیست و باطله. این فرع اوله. تازه ممکنه حتی ما در مورد خمس بگیم مسئله خمس حق نیست بلکه یک حکمه. وجوب خمس بر کافر ذمی یه حکم شرعی است، ما کاری نداریم به این که این حق متعلق به صاحبان خمسه. اگر گفتیم یک حکم شرعی است، حکم که دیگه اصلا به هیچ وجه قابل اسقاط نیست. فرق حق و حکم اینه که حق قابل اسقاط توسط ذی حق، اما حکم به هیچ وجه قابل اسقاط نیست. لقائل ان یقول که وجوب خمس یک حکمی است که شارع در این مقام به گردن کافر ذمی گذاشته و اگر حکم شد دیگه به وسیله هیچ کس قابل اسقاط نیست. حتی صاحبان خمس هم نمیتوانند این رو اسقاط بکنن. یه حکمه؟ بله، مگر اینکه صاحبان خمس را اولیاء دین بگیریم که مشرعن و اونها بتوانند مثلا از باب تشریع. بله بله، یعنی امام و امام معصوم منظور، اگر اونها منظور باشن اونها بتوانند مثلا از باب تشریع یه حکمی رو جعل بکنن، اون هم به طور موقت. پس چنین شرطی صحیح نیست، چون اگر حق باشد و ما خمس رو به عنوان حق ببینیم، این متعلق به صاحبان خمسه و بایه نقشی در این رابطه نداره تا بخواد این حق رو اسقاط کنه. و اگر وجوب خمس را به عنوان یک حکم شرعی ببینیم که دیگه اساساً حکم قابل اسقاط نیست و چنین شرطی برخلاف به اصطلاح ضوابط و قابل قبول نیست. این عبارت امام این بود: ولا یصح اشتراط و سقوطه فی مورد ثبوته. اشتراط سقوط خمس در مورد ثبوت خمس، اگر ما جای خمس را ثابت دانستیم ولو به نحو احتیاط وجوبی، ولو اینکه فتوا هم ندهیم، بالاخره وقتی به نحو احتیاط وجوبی هم اون رو لازم میدونیم، دیگه در مقام عمل خمس ثابت شده بر کافر ذمی. بعد از آنی که خمس ثابت شد، دیگه شرط سقوط از ناحیه کافر ذمی صحیح نیست. فلوش ترت از ذمی فی ضمن عقد المعاوضه مع المسلم عدم الخمس بطله، چون یه او داره، حالا اینو بعد میگن آخرش میگن بطله. اگر ذمی در ضمن عقد معاوضه با مسلمان شرط بکنه عدم خمس را، بگه من خمس نمیدم، این چیه؟ باطله. این فرع اول بود. اما فرع دوم،
باطله یعنی صحیح میتونه این کارو بکنه،
میتونه نه، اصلا نمیتونه این شرط رو بکنه و اصلا این معامله صحیح نیست.
من
دیگه کلام حقیر این نبود، حقیر منظورم شمایی نه خودم، حقیر نه به معنای وصفیش، به اطلاقی که خودتون به خودتون فرمودین. عرض به حضور شما و الا شما کبیرین. این فرع اول ها، این سوال خوبیه که عرض به حضور شما، شرط فاسد آیا مفسد هست یا نیست؟ اینجا نهایتش اینه که این شرط فاسده، شرط باطله، این ربطی به بطلان معامله نداره. این شرط عقد رو باطل نمی کنه، خود این اشتراط باطله. اگه چنین شرطی بکنه، این کلا شرطه. دقت فرمودید؟ چنین شرطی عرض به حضور شما باطله. این بطلان به شرط میخونه، چون نهایتش اینه، این شرط شرط فاسد و باطلیه و این معامله رو باطل نمیکنه. این فرع اول. فرع دوم این است که ذمی شرط بکند که این خمس را بایع بپردازه. در فرع اول شرط این بود که من این خمس را نمی پردازم، در فرع دوم بحث در اینه که کافر ذمی با مسلمان شرط میکنه، میگه من به شرطی با شما مصالحه میکنم در عوض فلان شی نسبت به این زمین که خمس را شما بپردازی، یعنی این رو به گردن عرض به حضور شما بایع بذارن. خب اینجا به دو حالت ممکنه این اشتراط صورت بگیرد. تارتن شرط میکنه خود تو، نه به عنوان نیابت از من این رو بپرداز. این هم باطله. یعنی شرط با متصالح مسلمان در مورد زمین مبنی بر این که خمس به عهده بایع باشه، میگه من به شرطی میخرم، عرض به حضور شما که خودت این رو بپردازی. در این صورت هم میفرماید این شرط بله باطله، برای اینکه این تکلیفی است که به عهده کافر ذمی است. بایع مسلمان به عنوان خودش و به عنوان بایع نمیتونه این شرط رو عرض به حضور شما بپذیره. حالت دوم اینه که کافر ذمی با مسلمان شرط میکنه تو این رو نیابتاً از طرف من بپرداز، یعنی به عنوان نیابت میگه من این زمین رو با شما صلح میکنم به شرط این که مقدار خمس این را تو نیابتاً از طرف من بپردازی. یعنی مثلا یک پنجم زمین قیمتش فلان مبلغه، این مبلغ رو خودتو بده به نیابت از من که باید یک پنجم خود زمین را بدهم. در این صورت میفرماید اشکالی نداره و مخالف قاعده هم نیست. البته این حالت دوم در عبارت عرض به حضور شما امام به صورت استدراک آمده. ببینید او کونه علی البایع، یعنی لبشترت الذمی فی ضمن عقد المعاوضه مع المسلم کونه علی البایع، یعنی کون الخمسه علی البایع، این بطله. این اونجاییست که شرط میکنه خود بایع بپردازه، نه به نیابت و از طرف کافر ذمی. لذا در ادامه امام میفرماید نعم لوشترت علیه ان یعطی مقداره ان صحه، بله اگر کافر ذمی شرط بکند که اون مسلم مقدار خمس را از طرف او و به نیابت از او بپردازد، این صحیح، این هیچ مخالفتی با مخالفت با قاعده درش نیست، مشکلی نداره. برای اینکه ذمی در مقام اداء خمس مخیره بین این که یک پنجم خود زمین را به عنوان خمس بده یا قیمت و مقدارش رو. خب اگر این در مورد سایر موارد خمس هم ما مطرح کردیم، اگر بایع این شرط رو پذیرفت و صلح کرد، اینجا در واقع نتیجهش اسقاط خمس نیست، بازگشتش به اینه که خمس را من میپذیرم بدهم ولی تو به نیابت از من بپرداز. ملاک در حالت اول که مسئله نیابت مطرح نیست، یعنی فرق بین حالت اول که مسئله نیابت درش مطرح نیست و حالت دوم که مسئله نیابت درش مطرحه در اینه که در حالت اول وقتی شرط میکنه که تو باید بپردازی، اونم نه به عنوان نیابت، این بازگشتش به اسقاط این خمسه. مثل فرع اول، ما در فرع اول چرا گفتیم این اشتراط جایز نیست؟ چون نتیجهش اسقاط خمس بود. اسقاط خمس هم چه ما اون را حق بدانیم چه حکم بدانیم گفتیم لا یجوز. در فرع دوم هم این که بین این دو حالت فرق گذاشتیم برای اینه که در حالت اول بازگشت به اسقاط خمس میکنه، وقتی به بایع شرط میکنه که تو باید بپردازی، یعنی میخواد خمس را از خودش اسقاط کنه و این لایجوز. ولی وقتی میگه تو به عنوان نائب من مقدار یک پنجم زمین را بده، اینجا دیگه مسئله اسقاط خمس نیست. اینجا مثل خیلی از امور داره نیابت ایجاد میکنه، نیابت از طرف خودش برای اعطاء خمس. بالاخره اینجا اعطاء الخمس هست، ولی در حالت اول اسقاط الخمسه. چی فرمودید؟ نه نه، اونجایی که میگم فرقش اینه، یه وقت میگه اصلا من زیر بار این حکم نمیرم. شما پس داری حالت دوم رو تصویر میکنی.
حالت اول میگه که من این زمین رو از شما میخرم به شرط این که این خمس رو خودت بدی.
خب
یعنی بالاخره خمس زمین رو قبول کرده.
نه دیگه، پس اون میشه حالت دوم، خمس رو خودت بدی. میگه ببین من باید بدم، من نمیدم، تو باید به نیابت از من بدی. اصل و با اسقاط نمیکنه. ولی در حالت اول شما داری این فرضی که تصویر میکنی در واقع همون حالت دومه.
فرض هم که بیان کرده بود که بایه به اصلا خمسه میخواد بره هیچی، اما اینجا میدونی که این خمسه هست، این خمسه هست منطقه من.
ببین در فرع اول اصلا میگه این خمس بی خمس، نه خودش نه کافر ذمی شرط میکنه، میگه نه من میدم و کاری هم ندارم. میگه نه تو اصلا ما کار ندارم، من این خمسو نمیخوام. این اسقاط الخمسه. در فرع دومم دو حالت هست، دو صورت تصویر کردیم. در صورت اولش وقتی میگه من کاری به این کارا ندارم، من زیر با این چیز تو باید بدی، بشه، ولی در واقع اسقاط الخمسه، داره از خودش اسقاط میکنه. خمس پرداخت میشه ولی به عنوان خمس این زمین نه، که انه یه تحمیلی کرده بر بایه، باید یه پولی رو جداگانه بده به این دیگه، به این اسقاط الخمسه. اما صورت دومش وقتی میگه ببین من اینو ازت مثلا سوال میکنم، با تو خمسشو تو بده، از طرف تو بده. ببین در هر دو ممکنه بگه تو بده خمس رو، ولی در حالت دوم و صورت دوم که انه میگه تو به نیابت از من بده. بله؟ بله، اونجا شرط میکنه تو باید بدی، اینجا میگه تو از طرف من بده. لذا در حالت دوم چون بازگشت به اسقاط خمس نمی کنه، می فرماید صحه نعم لو لبشترت علی ان یعطی مقداره عنه صحه. اینم فرع دوم. فرع سوم ببینید از اینجا شروع شد. اولش فرمود ول احوت و اشتراع و ادا، اینو که دیروز خوندیم. بعد در ادامه میفرماد ولا یسه و اشتراع و سقوطه فی مورد ثبوته. نعم بله فلوشترت ذمی فی ضمن عقد المعاوضه مع المسلم عدم الخمس. این فرع اول بود. او کونه علل بایه بطله. این حالت، این صورت اول فرع دومه. نعم لوشترت علیه ان یعطی مقداره ان صحه. این صورت دوم فرع دومه. فرع سوم اینه ولو باعها من ذمی آخر او مسلم لم یسقط عنه الخمس بذلک. اگر این رو به یک ذمی دیگر بفروشد، یعنی همین زمینی را که خودش از یک مسلمان خریده به ذمی دیگر بفروشه، از این دست بگیره از اون دست رد کنه بره، یا به یک مسلمان دیگر بفروشد، لم یسقط عنه الخمس بذلک. با این فروش خمسی که به گردن او ثابت شده ساقط نمیشه. این به گردنش ثابته، این خمس رو باید بپردازه. چرا؟ برای اینکه اصل ثبوت خمس بر گردن کافر ذمی ناشی از خریداری این زمین بوده. یعنی وقتی میاد زمینی را از مسلمان میخرد، این خود اشتراء، حالا صلح، بحث صلح دیگه، اشتراء الارض یا صلح الارض من المسلم یا از صلح علی الارض مع المسلم، این سبب ثبوت خمس است. این با فروش این زمین به دیگری، اما از این که اون غیر مسلمان باشه یا کافر ذمی باشه، از بین نمیره. این سبب محقق شده، این خمس به گردن او ثابت شده، نمیشه اسقاطش کرد، هیچ چیزی این رو از بین نمیبره. بنابراین بر او واجب است این خمس رو بپردازیم. اینم فرع عرض به حضور شما سوم. فرع چهارم، کما لا یسقط لو اسلم بعد الشراء، چنانچه اگر مسلمان شود بعد از خرید این زمین، این عرض به حضور شما خمس از گردن او برداشته نمیشه. اینجا دیگه مسئله عرض به حضور شما، یعنی از این ولو باعها، از فرع سوم که گفتیم، در واقع این حمل صورت اشتراء، حمال صورت صلح، این دیگه کلیست. این فرع سوم، این خیلی دیگه به مسئله اشتراط مربوط نیست. اون دو فرعی رو که گفتیم، یعنی فرع اول و دوم، اون دو فرع هر دو مربوط به صورت اشتراط بود. دقت فرمودید؟ البته در مورد غیر صلح معاوضی، در مورد خود شراء هم ثابته. یعنی فرض کنید کسی بیاد میخواد بخره زمین رو، شرط میکنه من میخرم به شرط اینکه خمسشو ندم. نمیتونه این کارو بکنه، به عهده‌ش باید بده. این فروع عرض به حضور شما، چون بحث اشتراط پیش آمد ایشون متعرض شد، ولی این فقط مال مثل صلح معاوضی و سایر معاوضات نیست، شامل شراء هم میشه، از این جهت فرقی نمیکنه. فرع چهارم اینه، کما لا یسقط لو اسلم بعد الشراء، اگر فرض کنید این کافر ذمی بعد از این که این زمین رو از مسلمان خرید خودش هم مسلمون شد، آیا این اسلام و مسلمان شدن کافر ذمی سبب میشه بگیم دیگه خمس اون زمین به عهده او نیست؟ میفرماید اون خمس از گردن او ساقط نمیشه. درسته الاسلام یجب با ما قبله، ولی الاسلام یجب با ما قبله هیچ ارتباطی با حقوق مالی و حق الناس نداره. این به واسطه اشتراع الارض حقی از دیگران در این مال براش پیدا شد، این مال دیگرانه، حق صاحبان خمسه، سببش محقق شده و تا این ادا نشه این ذمه‌اش مبرا نمیشه، هرچند بعد از خریداری مسلمان بشه. اسلام موجب پاک کردن حقوق مردم به حقوق مالی مردم نمیشه، اون دیون این مثل یه دینیست که به گردن اوست و باید بپردازه. اینم فرع بله آه بله بله اینم فرع چهارم. حالا از مباحث و جهات پنجگانه ای که در امر سادس ما گفتیم تا اینجا سه جهت را بررسی کردیم، دو سه جهت دیگه مونده که این رو انشالله شنبه عرض میکنیم، اما امروز چهارشنبه است، یه روایتی وقتم خیلی نیست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان لک قلبا و مسامع و ان الله اذا اراد ان یهدی عبدا فتح مسامع قلبه و اذا اراد بهی غیر ذلک ختم مسامع قلبه فلا یصلح ابدا و هو قول الله تعالی ام على قلوب اقفالها محاسن جلد یک صفحه 318 حدیث 633. امام صادق علیه السلام می فرماید برای شما یک قلبی است و یک راه‌ها و طرقی و ابزاری برای شنیدن. هرگاه خداوند تبارک و تعالی بخواد بنده ای را هدایت کند، دروازه های شنیدن قلب را باز میکنه، گوش قلبش شنوا میشه و اذا اراد بهی غیر ذلک، ولی اگر اراده خدا بر غیر هدایت تعلق بگیرد ختم مسامع قلبه، دروازه های شنیدن و گوش های قلبشو میبنده و مهر میکنه و چنین کسی به هیچ وجه به صلاح نخواهد رسید. و این معنای فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که در سوره محمد آیه 24 فرموده ام علا قلوبن، آیا بر قلوب اینها قفل زده شده؟ این نکته و مسئله بسیار مهمی است در هدایت و ضلالت انسان. همه انسان ها گوش سر دارند، در شنیدن هیچ فرقی بین انسان و حیوان نیست. حیوان هم گوش سر داره، سر و صدا رو میشنوه. حالا درسته خیلی درکی نداره، ولی سر و صدا رو میشنوه. شنیدن در یک حدیش بین انسان و حیوان مشترک. در بین انسان ها هم کفار هم میشنوند، مسلمانان و مؤمنین هم میشنوند، ظالم هم میشنوه، عادل هم میشنوه. گوش سر بچه و بزرگ و پیر و جوان و سفید و سیاه و عرب و غیر عرب و مؤمن و غیر مؤمن، عارف و غیر عارف ندارند، همه دارند، همه میشنوند. اون چه که فارق بین انسانهای هدایت شده و انسانهای گمراهه اینه که آیا گوش قلب باز یا بسته است. گوش قلب باز یا بسته، آیا قلب راه برای شنیدن حق و دریافت حقایق داره یا نداره؟ ببینید گوش قلب کارش چیه؟ این معلومه یه تعبیر کنایی و استعاری است، و الا گوش که بالاخره به روح ارتباطی نداره. این که روح انسان قابلیت و صلاحیت درک حقیقت رو داشته باشه، این که حقیقت رو بفهمه، سره رو از ناسره تشخیص بده، این خیلی مهمه. این همون بصیرت است. آدم بصیر و بینا هم چشم قلبش میبیند و هم گوش قلبش میشنود، فریب نمیخوره. آدم عرض به حضور شما، آدمی که خداوند او را هدایت میکنه، فریب شیطان رو نمیخوره، گمراه نمیشه، گرفتار شهوات نمیشه، گرفتار محبت دنیا نمیشه. قلب او نوری دارد که با اون نور در زندگی حرکت میکنه. این خیلی مهمه. هر کاری میکنیم مواظب باشیم این مسامع قلب باز بماند، ولو در حد یک روزنه. بعضی انسان ها دروازه های قلبشون باز است به روی هدایت الهی. البته این عنایت خدا رو میخواد. اذا اراد ان یهدی عبدن فتح مسامع قلبه. قلب که باز بشه دروازه هاش، قلب به معنای واقعی، دروازه های قلب و روح که باز بشه، اون وقته که به ملکوت آسمان و زمین، به ملکوت راه پیدا میکنه. حجاب ها میره کنار. این وقتی باز میشه که حجابی در کار نباشه. وقتی مسامع بسته شد و قفل زده شد، یعنی دیگه این قلب رو انقدر حجاب گرفته که دیگه ندای فطرت و نور خداوند رو در درون خودش حس نمی کن. این دروازه ها در انسان‌های مختلف کوچک و بزرگ داره. همه باید مراقب باشیم که ولو در حد یک روزنه این دروازه رو حفظ کنیم. اینم راه داره. خدا نکنه این بسته بشه که دیگه اون موقع اگر عالم و آدم هم جمع بشن و بخوان حقیقت را برای یک نفر بیان کنن امکان نداره. این خیلی مهمه. ولو یک ارتباط باریک، ولو یک روزنه کوچک همیشه ما حفظ کنیم برای خودمون، و الا اگر بر قلب ما قفل بخورد اون وقت است که دیگه به شقاوت رسیدیم و خداوند متعال از ما روی برگردانده. باید راه عنایت خدا رو همیشه باز نگه داریم. کاری کنیم خدا از ما روی بر نگردونه. اینو خیلی باید مواظب باشیم. هرچه خداوند به ما بیشتر عنایت کنه ما بیشتر در مسیر هدایت قرار میگیریم. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید.